د سولې په خاطر په خپل دریز کې نرمښت راولي او د طالبانو پاتې بندیان خوشی کړي. تاسو څه نظر لرئ درنو اوریدونکو؟ هیله ده چې خپل نظر.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. عبدالرشید دوستم امروز چهارشنبه رسما مراسم تعلیف را به عیسی یگانه مارشال نظامی افغانستان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به جا آورد. در این مراسم که با تشریفات ویژه روز چهارشنبه برگزار شد، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شاکر کارگر رئیس دفتر مقام ریاست جمهوری، برخی نمایندگان شورای ملی و شمار نخبگان سیاسی آن کشور حضور داشتند. مارشال دوستم در این مراسم گفت که از روند صلح با گروه طالبان حمایت میکند، اما تاکید کرد که اگر گروه طالبان بر روند صلح اجرا نشود توانایی شکست آنان را دارد.
خوب جنگ میکنید، بی گناه اینا کشته نمیشه. شش ماه همه دنیا سر اعتماد میکنه. دکتر اشرف غنی گاهی وقت میگه دار دکاست میدان، بیا دکاست میدان. اینه طالب، اینه طرف هم مارشال دوستم بابه خلوردو بابه خیلشای مردمی، بابه پولیس ملی، بابه اردوی ملی. اگر امشال فضای ما در امخوی بلا شود درود باد، بیاید جنرال دوستم هم مصاحبه کدن در غرماج در طرف بلا مرغاب بیاید. ما برا به اتنان کامل گب نیداریم، آدم نیتیم غلط مصاحبه حساب بکنیم، محاسبه بکنیم، کار نداریم. این کارا به دور خدا، به دور ملت قهرمان سرفضا قدی جنرال دوستم
طالب شکست داد. ایتای رتبه مارشالی به آقای دوستم یکی از شرایط اساسی توافقنامه‌ای بود که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد. آقای دوستم سومین مارشال در تاریخ افغانستان است. نخستین مارشال افغانستان شاه ولی خان، کاکای محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان بود. سپس در زمان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این رتبه نظامی به محمد قاسم فهیم اعطا شد. بانک جهانی اعلام کرد که افزایش فقر و کاهش شدید عواید حکومت افغانستان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 سبب می شود که رشد اقتصادی این کشور بین 5.5 تا 7.4% کاهش یابد. پیش از این بانک جهانی گفته بود که رشد اقتصادی افغانستان از 2.9% در سال 2019 میلادی به 3.3% در سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. اما به دلیل گسترش بیماری کووید 19 بانک جهانی گزارش سالانه اقتصادی خود را دوباره نشر کرد و در گزارش تازه زیر نام استدادی در برابر طوفان که امروز چهارشنبه نشر شد، اثرات ویروس کرونا را بر توسعه اقتصادی افغانستان بررسی کرده است. بانک جهانی هشدار داده است که به دلیل کاهش عواید، بلند رفتن بهای مواد خوراکی و افزایش نیازمندی‌های اولیه خانواده‌ها در افغانستان احتمال دارد که رقم 55% مردم آن کشور که در سال 2017 میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند، در سال جاری شمار آنان به 72% افزایش شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی تقریباً به 13,350,000 نفر رسید و از آن جمله مرگ 579,335 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز چهارشنبه مبتلایان ویروس کرونا در آمریکا تقریباً به 3,432,000 نفر رسیده که از آن جمله مرگ بیش از 136,438 نفر از اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور تایید شده است. برزیل با بیش از حدود 1,937,000 واقعی مثبت کووید 19 پس از آمریکا بیشترین واقعیت این بیماری را گزارش داده است و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در آن کشور به 74,133 نفر رسیده است. هند، روسیه، پیرو، چیلی، مکسیکو، آفریقای جنوبی، بریتانیا، ایران و اسپانیا به ترتیب پس از آمریکا و برزیل بیشترین مبتلایان بیماری کووید 19 را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز چهارشنبه 34,994 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است و از آن جمله 1,094 نفر جان باختند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حداقل 16 نفر امروز چهارشنبه به اثر سیلاب‌ها و لغزش زمین در یکی از جزایر اندونزیا جان باختند و صدها باشنده جزیره سولاواسی از خانه‌هایشان بیجا شدند. مقام های حوادث طبیعی اندونزیا گفتند که 23 نفر دیگر به اثر این سیلاب ها ناپدید شده و تیم های نجات در صدد پیدا کردن آنان است. بارندگی های شدید در این جزیره اندونزیا موجب سیلاب های متش شده و 655 باشنده این جزیره به مکان های امن انتقال داده شدند. بارندگی های شدید توأم با سیلاب در اندونزیا به طور معمول رخ می دهد، به خصوص در فصل های بارانی.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب، خوشحالم که با شما هستم. امید همه به سلامت باشین. 5 سال قبل از امروز در 14 جولای سال 2015 میلادی توافقنامه هسته‌ای بین ایران، 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و جرمنی در شرایط دشوار رقم خورد. اما چند سال بعد ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تأثیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تأثیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود بی‌سابقه مواجه کرده است. اتحادیه اروپا که نقش هماهنگ کننده توافقنامه هسته‌ای را به عهده داشت، با بیرون شدن ایالات متحده از توافق آیا دیپلماسیش دست نخورده باقی خواهد ماند؟ دوام مسیر فعلی به کجا می انجامد؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات صحبت می شود. در زمینه محترم آقای علی نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب را از لندن با خود داریم. جناب آقای نوری‌زاده سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه گفتمان رادیو آشنا.
بسیار ممنونم، سلام میکنم بهتون، در خدمتتون هستم.
تشکر. جناب نوری‌زاده، پیش از اینکه از تحرکات اخیر در توافقنامه هسته‌ای صحبت شود، میخواییم در مورد پیشینی برنامه هسته‌ای ایران روشنی بندازیم.
ببینید، برنامه هسته‌ای ایران به زمان قبل از انقلاب برمیگرده، یعنی در زمانی که وضع اقتصادی ایران بسیار خوب شد با بالا رفتن قیمت نفت و پادشاه ایران تصمیم گرفت یک سلسله برنامه‌های صنعتی کردن ایران و همینطور برنامه تسلیحاتی ایران رو در عالی‌ترین سطح دنبال کنه. چند پروژه بسیار بزرگ در اون زمان برنامه ریزی شد و طرح به اجرا در اومد. یکی از اونها همین مسئله پروژه اتمی بود، به گونه که آقای دکتر اعتماد نخستین رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرده. پادشاه در درجه اول علاقمند بود که انرژی نفت رو که خیلی قیمت به مرور بالاتر و بالاتری پیدا میکرد حفظ کنه و بگذاره کمتر نفت صادر بشه تا این ثروت برای نسل‌های بعد بمونه. در مقابل از انرژی هسته‌ای برای تولید سوخت و ایجاد نیروگاه‌های برق و همینطور برای مصارف صنعتی ازش استفاده بشه. ولی خود دکتر اعتمادم میگه در پس ذهن شاه این بود که حداقل تکنولوژی ساختن سلاح هسته‌ای رو ما داشته باشیم ولی بمب اتمی نسازیم. و هدف اون این بود که وقتی اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، وقتی پاکستان داره، ایران در معرض خطره و ما حداقل باید این خبر و این پیام رو بدیم که ما هم میتونیم سلاح هسته‌ای تولید کنیم مثل ژاپن، مثل کره، ولی این کار رو نخواهیم. بعد از انقلاب آیت الله خمینی با این عنوان که تمام پروژه های زمان شاه بد بوده، در واقع پروژه هسته‌ای رو تعطیل کردن. ما تا اون زمان میلیون ها دلار به سیمنس آلمان، به اردیف فرانسه پول داده بودیم و نیروگاهی که ما داشتیم در بوشهر می ساختیم یکی از مدرن‌ترین نیروگاه های اتمی جهان بود. همینطور فرانسوی ها در دارخوین اهواز قرار بود برای ما 2 نیروگاه بسازن. عراق در جنگ با ایران با بمباران کردن تاسیسات بوشهر، یعنی تاسیسات اتمی که تقریبا 60% ساخته شد و همینطور بسیاری از پروژه های صنعتی بزرگ ایران در واقع عراقی ها کاری کرده که این پروژه ها که آقای خمینی تصمیم داشت تعطیلش کنه عملا تعطیل شد، یعنی با ویران شدن بخش های بزرگی از تاسیسات اتمی بوشهر عملا این تاسیسات ویران شد و بسیاری از تجهیزاتی که اونجا بود بعدا توسط آدم ها نیروهایی که مسئول نبودن غارت شد. یک سال در واقع دوران جنگ و دوران آیت الله خمینی این پروژه ها رها شد. گویند که این رو بگم، در دولت موقتی که آقای مهندس بازرگان ریاستش رو داشت، برادرزاده آقای خمینی آقای مهندس پسندیده به ریاست سازمان انرژی اتمی انتخاب شد و جز به شگفتی ها باید بگم که خود مهندس پسندیده بعدها عنوان کرد که متاسفانه ما ده‌ها تن از دانشجویان رو با بورس سازمان انرژی اتمی در زمان شاه به جهان فرستاده بودیم تا برن دانش اتمی رو یاد بگیرن و اینها بعد از انقلاب به ایران برگشتن، به سازمان ما مراجعه کردن که آقا برای هر کدوم از ما صدها هزار دلار خرج شده، ما دکترا گرفتیم اومدیم کار کنیم. میگه متاسفانه ما بهشون میگفتیم برید یه کار دیگه پیدا کنید، ما کاری نمیتونیم براتون بکنیم چون مؤسسه عملا تعطیل. و جالبتر از این که یکی از همین کارشناسان که در امپریال کالج درس خونده بود در لندن ناچار شد که نانوایی درست کنه، در حالی که دکترای فیزیک اتمی از امپریال کالج لندن داشت.
جناب آقای نوری‌زاده با معذرت، با تغییرات و جریاناتی که در ایران و در منطقه اتفاق افتاد، ایران از اتفاقات اتمی خود چه انتظارات داشت؟
ببینید بعد آقای رفسنجانی برنامه اتمی ایران رو دوباره از دو به راه انداخت. اونتا آلمان ها حاضر نبودن به ما کمک کنن، فرانسوی ها هم اون پولی رو که داده بودن پس دادن گرفته بودن و در نتیجه عملا ایرانمون با روسیه و روس ها بودن که حاضر شدن پروژه اتمی ایران رو دنبال کنن. البته اونها هزینه بسیار سنگینی از ما گرفتن و تاسیسات اتمی رو خیلی دیر به ما تحویل دادن که هنوزم عملا کامل نیست. جمهوری اسلامی وقتی به دنبال این برنامه افتاد که با اصلا پاشیدن اتحاد شوروی، جمهوری اسلامی امیدوار بود بتونه از کشورهایی مثل قزاقستان یا بلاروس از اینا بتونه تکنولوژی ساختن بمب اتمی بگیره. برای جمهوری اسلامی داشتن یک بمب اتمی در واقع سند بقا بود. مقامات جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به خصوص بر این گمان بود که اگر کره شمالی با اون فقر و فلاکت موفق شد با داشتن سلاح هسته‌ای دوام بیاره و آمریکا نتونسته سرنگونش کنه، ایران قدرتمند ثروتمند اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه تا ظهور امام زمان در واقع این رژیم برقرار خواهد بود و هیچ کس نمیتونه به این رژیم دست بزنه. این تصور غلط باعث شد میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران به هدر بره و بعد در جریان مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ناچار شد از خیلی اون دستاوردها و پیشرفتها که به دست آورده بود صرف نظر کنه. در واقع کاری مثل کاری که قذافی در لیبی کرد، بسیاری از این تأسیسات متوقف شد یا زیر رو شد. حتی تأسیسات آب سنگین در عراق تبدیل شد به آب در عراق تبدیل شد به آب سبک، یا ساختن سانترفیوژ های IR5 و IR6 برای تولید اورانیوم قوی شده درجه بالا تا 20%، اینها همه از هم پاشید، از هم گسسته شد. من بنابراین میخوام بگم هیاهوی بسیار برای هیچ بود. جمهوری اسلامی خرج زیادی کرد ولی در نهایت دستاشو بالا برد و در برنامه اتمی 5 سال پیش خواستهای 5+1 رو همه رو قبول کرد.
باز هم پوشیدن تاسیسات اتمی در ایران، شما چه فکر میکنین که چرا ایالات متحده از برجام بیرون شد؟
در این قراردادی که ایران بسته بود زمان گذاشته بودن. آمریکا مخالف این زمان بود، یعنی میگفت 10 سال و 15 سال مهم نیست، جمهوری اسلامی باقی خواهد بود و بعد دوباره میره سراغ برادرش. یک موضوع دیگری هم که آمریکا رو مشکوک میکند، پناهنده شدن تنی چند از مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا بود، از جمله سردار علیرضا عسکری. عسکری معاون وزارت دفاع بود، سالها در سوریه بود. حتی بعدن گفته شد اطلاعاتی که او به امریکایی‌ها داده و به اسرائیلی‌ها باعث شد که اسرائیلی‌ها برن و تأسیسات اتمی سوریه رو که ایران براشون ساخته بود بمباران کنه. این آدم‌ها اطلاعاتی در اختیار آمریکا گذاشتن که آمریکایی‌ها رو به شدت نگران کرد. که جمهوری اسلامی درسته تأسیسات چون واگذار کرده، خیلی از برنامه‌هاشو دست برداشت، اما در زیر زمین در مناطق مثل سمنان، در کویر که ستلایت هم نمیتونه اون زیر زمین رو بگیره، تأسیساتی مشابه درست کردن و مشغول غنی‌سازی هم، و این مسئله بسیار آمریکایی رو نگران کرد. ضمن این که مفتش ها و بازرس های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شماری از این تأسیسات رو نتونسته بودن بازرسی کنن و جمهوری اسلامی اجازه نمیداد، گفت اینا تأسیسات نظامیه و شما هر ندارید تأسیسات نظامی مورد. به این ترتیب آقای ترامپ با نگرانی پیشنهاد کرد که یک قرارداد جدیدی نوشته بشه. منظورشون این بود که این زمان 10 ساله و 15 ساله رو به 25 سال برسونن و در این حال شرط های سختری بذارن برای جمهوری اسلامی که به هیچ وجه نتونه برنامه غنی‌سازی رو به درجه بالای 30% احیا کنه. در واقع خواست آقای ترامپ بود و میتونم گفت خواست اسرائیل هم بود و خواست عربستان سعودی هم بود، کشورهای همسایه هم نگران بودن. بنابراین به این دلیل آقای ترامپ مخالفت کرد و حاضر نشد که در برجام بود.
و برمیگردیم به اتحادیه اروپا، که آیا حفظ برجام برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است، مخصوصا در عرصه بین المللی؟
ببینید، اتحادیه اروپا حداقل تا 2-3 ماه قبل بر این باور بود که شما اگر اژدها رو زنجیر بزنید و در قلعه نگهش دارید، بهتر از این که رهاش کنید هر جا دلش میخواد بره. این اصطلاحی بود که من از یکی از مقامات فرانسوی شنیدم. به معنای دیگه میگفتن برجام دست و پای جمهوری اسلامی رو تا حدودی بسته، حالا مطلقا نبسته ولی 70% بسته. ما باید از این استفاده بکنیم با تشویق جمهوری اسلام و با اطمینان بخشیدن که ما در صدد براندازی نیستیم و نمیخوایم رژیم رو برکنار کنیم، رژیم رو علاقمند بکنیم که با دنیا همکاری کنیم. این منطق اروپایی ها بود، بریتانیا، فرانسه، آلمان، تا حد خیلی زیادتری ایتالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتریش، اینا علاقه من بودن با جمهوری اسلامی اولا وارد شراکت بشه. یادمون هست بعد از برجام بلافاصله هیئت‌های 100 نفره از کشورهای اروپایی به ایران رفتن، قراردادها بستن، ولی بعد به مرور با مجازاتی که آمریکا برقرار کرد این شرکت‌ها از ایران بیرون اومدن. توتال فرانسوی که رفته میلیاردها دلار در ایران سرمایه گذاری کنه و کار کنه از ایران اومد بیرون. بنابراین میخوام بگم اروپایی‌ها هم به مرور دلسرد شدن، ضمن اینکه جمهوری اسلامی تلاش نکرد اروپا رو نگه داره. یک اقداماتی کردن، کارایی کردن که اروپایی هم کم کم مشکوک شدن، به خصوص دخالت های ایران در منطقه، در یمن، در عراق، در لبنان، در سوریه و بعد حمایتشون از گروه های ترور در عراق، در منطقه، اینا اروپایی هم نگران کرد. و من یادم هست آخرین بار فرانسوی ها به جمهوری اسلامی اخطار دادن که اگر همین روش رو دنبال بکنه دور نخواهد بود در آینده نزدیکی اروپا نیز با آمریکایی ها هم صدا بشه.
خروج ایران از برجام چه تأثیری به کشورها داره، به کشورهای در شرقی میانه که ایران حامیشان گفته میشن؟
ببینید، اگر ایران از برجام بیرون بره، این به منزله اینه که به پاهای خودش با دست خودش گلوله زده. به این معنا که اول دست آمریکا رو و اسرائیل رو باز میکنه برای که اقدامات تمدیحی رو شدت ببخشن. شما ببینید در طول سه هفته اخیر 11 نقطه در ایران مورد حمله قرار گرفته، حالا با بمب با سایبر با هر وسیله هست، حمله به نتنز خرابی بسیار به بار آورده، همینطور در پارچین و خوجیر در مناطق دیگه این حملات صورت گرفته. خب فردا اگر ایران از برجام بیرون رفت، در واقع خودش به آمریکا و به اسرائیل و به دیگر مخالفان خودش توجیه داده، گفته میشه بله ما این کار رو میخواییم بکنیم، اونا میگه خب ما جلوتون میگیریم نمیگذاریم. بنابراین اوغلایی هستن در ایران از جمله خود آقای روحانی و وزیر خارجش آقای زریف، اینا معتقدن به هیچ وجه نباید اروپا رو ناامید کرد، به هیچ وجه نباید اروپا رو قول داد توی بغل آقای ترامپ، بلکه باید اروپا رو با ملایمت باشون برخورد کرد. اروپا قصد آزار ایران رو نداره و میشه باهاش کنار اومد و به هیچ وجه نباید گذاشت که اروپایی ها از ایران ناامید بشه.
و مسئله دیگه ایسته که وزارت دفاع ایالات متحده گفته که بخش از نیروهای امریکایی را از 5 پایگاه نظامی در افغانستان بیرون کرده و در این اعلامیه گفته شده که ما توانایی ها و اختیارات لازم برای محافظت از خود، متحدان و شرکای خود و منافع ملی ایالات متحده امریکا حفظ میکنیم. آیا امریکا میخواهد که به خاطر اختلافات با ایران در دراز مدت از افغانستان سودجویی کنه؟
دولت افغانستان هنوز آمادگی مقابله با طالبان، با داعش، با نیروهای مخالفی که متاسفانه از جانب نیروهای منطقه حمایت میشن، حالا چه پاکستان، چه ایران، چه روسیه، حتی اخیراً شنیدیم روس‌ها به طالبان پول دادن و اینا به هر حال نگران کننده است. جمهوری اسلامی در آموزش نظامیشون، بنابراین امریکایی‌ها نمیتونن افغانستانی رو که صدها میلیارد توش خرج کردن و بابت جنگش هزینه سنگینی دادن به امان خدا رها کنن برن. کاری که آقای اوباما در عراق کرد بسیار به عراق لط بزن. سال 2009 ایشون وقتی از عراق بیرون برد نیروهای آمریکایی رو، با حکومتی که به ریاست آقای نوری مالکی بود در بس خدمتگزار جمهوری اسلامی و ضد سنی ها در عراق، عملا آقای نوری مالکی زمینه رو باز کرد برای ظهور داعش و در نتیجه آمریکا هزینه بسیار سنگین تری پرداخت کرد. این است که امروز گمان نمی کنم آمریکایی ها بخوان تجربه عراق رو تکرار کنند. اما در مذاکراتی که آقای خلیل‌زاد داشته و همینطور مذاکراتی که در قطر صورت گرفته، طالبان گفته که اگر آمریکایی یا حضور خودشون رو در افغانستان کم رنگ تر بکنن، اونها هم دست از عملیات نظامی بر میدارن. ولی تا امروز ما مشاهده میکنیم که طالبان به این قول خودش پایبند نبوده و عملا عملیات نظامی رو همین چند روز قبل دوباره ادامه داده. این است که گمان من این است، درست آقای ترامپ چنین سخنی رو گفته ولی در مورد سوریه همیشون همین حرف رو زد که حتی منجر به تغییراتی در هیئت دولتی شد ولی عملا در سوریه باقی موند. اینی که من معتقدم برای تبلیغات ممکنی حرفا عنوان بشه و ممکنه مثلا اگر 5000 نیروی آمریکایی در چند نقطه هست تبدیل بشه به 3000 نفر، ولی آمریکایی افغانستان رو رها نخواهد کرد، نه فقط به خاطر افغانستان، به خاطر چین. یادمون باشه امریکا به پاکستان اعتماد نداره ولی به افغانستان داره و بنابراین افغانستان هم مرز چین و برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت داره که از افغانستان بتونن چین رو کنترل کنن و همینطور روابط گسترده‌ای با آسیای میانه داشته باشن، با قرقیزستان، با تاجیکستان، با ازبکستان، با ترکمنستان و با قزاقستان. بنابراین افغانستان یک سرپل هست و از اون طرف از طریق افغانستان ایران هم میتونن کنترل کنن. اینه که آمریکایی به نظر من به هیچ وجه افغانستان رو ترک نخواهند کرد جابجایی هزار نظامی اینجا و آنجا به منزله نیست که آمریکا از افغانستان بیرون میاد.
تشکر. ادامه مسیر فعلی شما فکر میکنید که به کجا خواهد رسید در منطقه؟
ببینید، منطقه شرایط بسیار بحرانی داره. شما همین جنگ یمن رو ببینید، یه جنگ بیهوده که هر روز به کشتن یه عده و ویرانتر شدن یمنی مفلوک و بیچاره منجر میشه. این جنگ برای چیست؟ چه نتیجه میخواد؟ یعنی یا در سوریه شما تصور کن 9 سال جنگ با رژیم اسد ادامه داره، اما هرگز در شرایطی که میتونستن با یک اشاره اسد رو براندازن این کار رو نکرد. بنابراین اسد همچنان نشسته، همچنان مخالفانش رو میکشه و مخالفانش هم همچنان در رسیدن به یک وحدت عاجزن. این هم بله سوریه. در عراق با آمدن آقای کاظمی این امید هست که شاید در عراق ما شاهد دوران بهتری باشیم، البته اگر جمهوری اسلامی و ترکیه بگذارن. منظورم اینه که نیروهای منطقه عملا به دنبال مسائل و منافع خودشون استقرار کشورهای منطقه رو زیر پا گذاشتن، حاکمیتشون رو زیر پا گذاشتن. الان میبینیم ترکیه هر روز دلش میخواد داخل عراق میشه، میکشه، میره. همینطور جمهوری اسلامی به کردها حمله میکنه. اینه که باید یک اراده بین‌المللی وجود داشته باشه، یک اراده مشترک آمریکای، اروپایی و روسی، که اینها بتونن منطقه رو به سوی صلح و آرامش ببرن، نه اینکه هر روز در یک گوشه مشاهده یک بحران و یک مصیبت و جنگ باشیم و مردم بی‌پناه منطقه هر روز در معرض خطر زندگی و خانمان و آیندهشون از دست میدن.
آیا چیزی هست که درباره توافق هسته ای ایران گفتن نشده؟
یک جمله شما یک سوال کردید، من اون تیکش رو فراموش کردم. گفتید بیرون رفتن ایران چه تأثیری روی متحدانش دارد، روی کشورهای یا نیروهایی که متحدش هستن. همیشه جمهوری اسلامی علاقه‌مند به جنگ‌های نیابتی بوده. شما اگه نگاه کنید هیچ وقت جمهوری اسلامی با آمریکا درگیر نشده، هیچ وقت. تا به حال یک گلوله به اسرائیلی‌ها نزدن، اما به حماس موشک میدن که به اسرائیل بزنن، چون این براشون کم خطرتره. اگر از برجام بیرون بدن و در معرض خطر قرار بگیرن، ما شاهد گسترش عملیات تروریستی در منطقه و به جهان خواهیم بود. جمهوری اسلامی به اندازه کافی نیرو داره، گروه های میلیشیایی، گروه های تروریستی در همه جا هستن و جمهوری اسلامی خیلی بخشنده است در دادن پول به اینها، خیلی هاشون هم آموزش دادن، از اینا استفاده خواهد کرد. این یکی از نگرانی های اروپایی است به خصوص، که باید کاری که جمهوری اسلامی از برجام بیرون نره، چون از برجام که بیرون رفت دست و پاش باز خواهد شد و اون وقت ممکنه از این گروه های وابسته علیه امنیت غرب استفاده بکنه.
و پیشبینی شما مجموعاً در مورد برجام چی است؟
من گمان میکنم جمهوری اسلامی از برجام بیرون نره، یعنی در واقع برجام آخرین، چجوری بگم، آخرین محوری است که جمهوری اسلامی رو به جهان مرتبط بکنه و جمهوری اسلامی میدونه بیرون رفتن از برجام در واقع درست ممکنه از نیروهای وابستش استفاده کنه، ولی از اون طرف دست مخالفان رو هم باز می‌ذاره و به امریکا و اسرائیل امکان میده که رویارویی با جمهوری اسلامی رو از مجازات‌های اقتصادی تبدیل بکنن به مجازات‌های نظامی و جمهوری اسلامی بسیار از این مسئله بی‌برانه.
جناب آقای نوری‌زاده، وقت برنامه هم به پایان رسیده. از اشتراک شما و صحبت‌های شما سپاسگزار هستم.
ممنونم. من هم متشکرم ازم.
خداحافظ. دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفتمان رادیو آشنا در قبال 5 سالگی توافق هسته‌ای ایران. از کاستی های احتمالی در ثبت و نشر برنامه معذرت ما را بپذیرید. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.